الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على اكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك و رحمتك يا ارحم الراحمين. گفتیم قبل از این که وارد بحث تفسیر بشیم مقدماتی رو لازم هست که عرض بکنیم. دو مقدمه دیروز عرض شد. مقدمه سوم این است که تمام علوم قرآن نزد اهل بیت و آنچه را که ما از تفسیر میگوییم در حقیقت بیان همه علوم قرآن نیست، ما به همه علوم مشرف نیستیم، برای این که قرآن باطنش عمیق و دارای بطونی است. آنچه که ما میفهمیم به مقدار تلاشی است که خود ما انجام دادیم. در روایات هم به همین نکته تصریح شده. حالا من فقط یک روایت رو میخونم که در اصول کافی از سلیم ابن قیس هلالی نقل شده که گفته قال سمعت و امیر المؤمنین علیه السلام یقول ما نزلت آیتون على رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الا اقرأنیها و املاها علیه. هیچ آیه ای بر پیامبر اسلام نازل نشد مگر اینکه حضرت برای من خوان و بر من املا کرد. فکتبتها به خطی و علمنی تأویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها. البته روایات تعدده ولی من به این روایت جهت تیمن و تبرک اشاره کردم. به هر حال ما ادعا نمی کنیم که همه قرآن رو می فهمیم یا بر تمام علوم قرآن اطلاع کافی داریم، اما به این معنا هم نیست که ما از قرآن چیزی نفهمیم که نظر اخباریون هست. نه، ما از قرآن به جهت این که به مردم القا شده مطالبی رو میفهمیم. منتها همه علوم قرآن نزد اهل بیت، این هم یک مقدمه. مقدمه دیگر این که در قرآن بعضی از کلمات نص است، بعضی ظاهره، بعضی مجمله که اصطلاحاً متشابه گفته میشه. اون کلماتی که نص هست یعنی کلماتی که احتمال خلاف در اون نیست، اونها قطعاً حجت. کلماتی که ظاهر هست یعنی احتمال خلاف در اونها هست ولی به این احتمال خلاف کسی توجه نمی کنه، یعنی عرف عقلا به احتمال خلاف هیچ اعتنایی نمی کنن. خب این ظواهر هم قطعاً حجت به دلیل حجیت، ادله حجیت ظواهر که در علم اصول مفصل بحث شده. بعضی از کلمات ظاهرها متشابهن، یعنی چند معنا دارند، دو پهلو هستند. این متشابهات باید به محکمات ارجاع داده بشه. از این جهت ما در مواردی که نص یا ظاهر هست به اونها تمسک میکنیم، در مواردی که چند معنا داره به جهت این که معنا روشن بشه ما به محکمات مراجعه میکنیم. مثلا در کلمه ید، ید الله فوق ایدیهم، آیا خداوند ید داره؟ ظاهر این آیه این است که ید داره، چون میفرماید ید الله، لذا اهل الحدیث میگن خدا ید داره. اشاعره میگن خداوند ید دارد ولی ید بلا کیف. خب این ید بلا کیف یعنی چی؟ بالاخره ید داره یا نه؟ این یدی که شما برای خدا اثبات میکنید، آیا این ید ید بالفعل یا ید بالقوه است؟ اگر ید بالفعل، پس خدا رو مرکب فرض کردید، در حالی که خدا نمیتونه مرکب باشه، چون مرکب به اجزاء خودش نیاز داره. بنابراین این ید بالفعل قطعا مردوده. اگر بگید ید بالقوه دارد، یعنی خدا می تواند ید داشته باشه. به عبارت دیگر خداوند جزء بالقوه دارد، یعنی براش امکان تجزی هست، امکان داره جزء داشته باشه، گرچه الان بالفعل ندارد. این هم دچار اشکال دیگه. چرا؟ برای این که اون جزء بالقوه آیا با خود خداوند که وجوب وجود دارد همسنخ هست یا همسنخ نیست؟ خدا واجب الوجوده، این جزء بالقوه واجب الوجوده یا ممکن الوجود؟ اگر واجب الوجوده پس چرا بالقوه است؟ باید بالفعل باشه. اگر ممکن الوجوده با ذات واجب الوجود مسانخ نیست، چون واجب باید همه جهاتش واجب باشه. لذا این تفسیری که آقایون اشاعره گفتن که خداوند ید بلا کیف دارد، این با عقل سازگار نیست، یعنی خلاف بداهت عقله. ضمن این که در خود قرآن هم می‌فرماید لیس کمثلهی شی. خب در این موارد ما باید به محکمات مراجعه کنیم. پس اگر فرمود ید الله فوق ایدیهم، به دلیل لیس کمثله شی نباید برای خدا ید تصور کنیم. نکته پنجم این که ما در این تفسیر از سه راه استفاده میکنیم، یعنی ابزار ما برای تفسیر سه چیزه. یکی خود آیات، ما میتونیم از برخی آیات آیات دیگر رو معنا کنیم. مثلا فرض کنید در سوره مبارکه مزمل آیه 15 میفرماید کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. خب منظور از رسول کیه؟ چه کسی بود که فرستاده شد به عنوان رسول به سوی فرعون؟ خب در سوره زاریات آیه 108 میفرماید و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون به سلطان مبین. پس میتونیم از آیه 108 سوره زاریات مراد از رسول در آیه 15 مزمل رو ما بفهمیم. یا در سوره اعراف آیه 104 می‌فرماید قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. پس ما از آیه ای آیه دیگر رو فهمیدیم، یا بعضی از آیه رو. یا مثلا در سوره عنکبوت آیه 40 می‌فرماید و منهم من خسفنا به الارض و منهم من اغرقنا. بعضی از دشمنان، کافران، مشرکین رو ما خسف کردیم، یعنی زمین اونها رو بلعید، بعضی رو هم ما غرق کردیم. خب اون بعضی که خسف به الارض شد چه کسی یا چه قومی بود؟ در سوره قصص آیه 75 تا آیه 82 داستان قارون رو بیان کرده. ان قارون کان من قوم موسی در آیه 75. در آیه 81 قصص می‌فرماید فخسف نابهی و بداره الارض. پس می‌فهمیم که منظور از من خسفنا همین قارون بوده. و منهم من اغرقنا. من اغرقنا کیه؟ در سوره انفال آیه 54 می‌فرماید و اغرقنا آل فرعون. در سوره فرقان آیه 37 می‌فرماید و قوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناهم. پس از این دو آیه ما می‌فهمیم که مراد از من اغرقنا آل فرعون و قوم نوحه. خب پس ببینید ما از برخی آیات می‌توانیم برخی آیات رو بفهمیم. این یک راه. راه دوم ما روایاته. منظور از روایات احادیثی است که معصور است از خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و ائمه طاهرین، یعنی معصومین، نه صحابه و تابعین که برخی از مفسرین به روایات صحابه و تابعین استناد میکنند و در بین اهل سنت این ارجاع بسیار زیاده. استدلال اونها هم این هست که صحابی اگر یک جمله رو نقل کرد، چون در عصر پیامبر بوده حتما از پیغمبر تلقی کرده، بنابراین از حضرت خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گرفته. البته این یک استحسانه و این قابل دفاع نیست و دلیل و برهانی بر این اقامه نشده. به هر حال ما چون معتقدیم به 14 معصوم از اون روایاتی که معصومین نقل کردن به شرط صحت روایت یا وثاقت روایت ما استفاده میکنیم. حالا من دو نمونه براتون مثال بزنم. یکی در سوره تکاثر الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اینجا دو جور معنا شده. الهاکم التکاثر یعنی زیادی طلبی شما را مشغول کرد تا این که به سراغ قبرها هم رفتی. یعنی دو تا یا چند قبیله بودن، نسبت به تعداد افراد قبیله تفاخر میکردن، بعد برای این که تعدادشون بیشتر بشه میرفتن توی قبرستان و مرده هاشون هم حساب میکردن. این یک معنا. معنای دیگر که گفته شده اینه که الهاکم التکاثر، این افزون طلبی شما اونها رو به شما رو مشغول کرد تا این که خود شما رفتید توی قبر. یعنی تا زمان مردن اینقدر مشغول به تفاخر شدید تا عجل شما رسید، تا قبر رو زیارت کردید. اینها اینقدر مشغول دنیان، بعضی از انسانها گرفتار تفاخرند، غافلند تا اینکه بمیرند تا گورشون رو زیارت بکنند. این دو جور معنا شده. در نهج البلاغه خطبه 221 امیرالمؤمنین این سوره رو توضیح داده و تفسیر کرده که جناب ابن ابی الحدید معتزلی در جلد 11 خود تفسیر نهج البلاغه میگه که این خطبه یا خطابه حضرت آنقدر زیبا هست که سزاوار است تمام فصحای عرب بنشینند این خطبه رو گوش بدن و بعد سجده بکنن، مثل آیات سجده که در قرآن هست. و میگه من هزار بار این خطبه رو خوندم و باز هم از این خطبه من سیر نشدم. اینقدر برای جناب ابن ابی الحدید جاذبه داره. حالا واقعا هم کلمات در نهایت فصاحت و بلاغت. به هر حال در این خطبه در یک فرازی امیرالمؤمنین می‌فرماید اف به مصارع آبائهم یفخرون ام به عدید الحلکا یتکاثرون یرتجعون منهم اجسادا خوت و حرکات سکنت. از این عبارت معلوم میشه اون تفسیر اول درسته. آیا به قبرهای پدرانشان افتخار میکنن یا به تعداد مردگانشان تکاثر میکنن؟ امید دارن که این اجساد پوسیده برگردن. خب ببینید در این عبارت اف به مصارع آبائهم یفخرون این تفسیر همین آیه شریفه میشه که حتی زرتم المقابر، یعنی اینها به قبر پدرانشون هم تفاخر میکردن. از این تفسیر اول تقویت میشه. گرچه ما در تفسیر هر دو رو نقل میکنیم، میگیم دو قول مثلا نقل شده است، اما به دلیل روایت علوی سلام الله علیه این تفسیر اول مثلا صحیح است یا اقرب الی الواقع است. یا در سوره والعادیات بعضی از آقایون اهل سنت میگن والعادیات قسم به شترانی است که حجاج رو از عرفات به مشعر و از اونجا به منا میبرن. والعادیات ذبحا قسم به اون شترانی که از منا از عرفات تا منا حجاج رو میبرن. خب در اینجا یک سوال پیش میاد. خب ذبح یعنی صدای نفس اسب، این چه ربطی داره به شتر؟ عادیات جمع عادیه است یعنی دونده. دونده که خیلی تون میدوه و صدای نفسش میاد، در عربی صدای اسب، نفس اسب رو میگن ذبح. بعد این مفسر اهل سنت میگه ذبح در اصل زبع بوده، یعنی هرو عین، بله در عین بوده و تعبیل بهه شده. خب زبع یعنی چی؟ زبع یعنی دراز کردن دست شتر. شتر وقتی خیلی تون میره دستشو دراز میکنه، لذا میگه زبع. خب پس چرا قرآن نگفته زبع؟ میگه به خاطر وزن با بقیه آیات که وزنش هماهنگ بشه زبع رو برداشته و زبح جای اون گذاشته. فالعاضیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. خب این یک تفسیره. این تفسیر خلاف ظاهر آیه است. ما ذبح رو به معنای ذبح و بگیم به خاطر این که سیاق آیه متوازن بشه ما ذبح رو ذبح بخوانیم، خب این خلاف ظاهر. در حالی که در اعمالی شیخ صدوق و در ارشاد مفید و تفسیر فرات کوفی و تفسیر قمی این والعادیات رو به معنای اسبهای دونده گرفته و این هم با ظاهر آیه مطابقه. شأن نزول این آیه جنگ ذات و سلاسنه که امیرالمؤمنین رفته و پیروزمندانه برگشته که داستانش مفصله. اجمالاً وقتی پیغمبر خبردار شد که یک گروهی از اعراب قراره به مدینه حمله بکنن و شبیخون بزنن، حضرت چند نفر از اصحابش رو فرستاد، اونها ترسیدن و برگشتن و بعد به امیرالمؤمنین دستور داد. حضرت هم رفت منزل، دستمال زردی که برای جنگهای سخت پیشانی میبست بس و حرکت کرد. خلاصه وقتی که رسید اونها رو تارومار کرد، چند نفر رو کشت، عده‌ای رو اسیر کرد و با غنایم زیادی برگشت. پیامبر اسلام با اصحابش اومدن به استقبال، این سوره نازل شد والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. جناب شیخ مفید هم میگه یکی از افتخارات و از فضائل و مناقب بزرگ امیرالمؤمنین همین سوره والعادیاته. خب ما در تفسیر این سوره قطعاً به این روایت معتبر مراجعه میکنیم که با خود ظاهر آیه هم سازگار. پس بنابراین دومین راه برای تفسیر خود روایات، سوم عقل بدیهی نه عقل نظری، حکم عقل بدیهی نه عقل نظری، این هم راه سومه. مثلا ما در دلالتها بعضی دلالتها رو از دلالتهای مورد قبول میدونیم، مثلا فحوای خطاب وقتی که میفرماید لا تقل لهما اف، میگیم به طریق اولا ضرب و شتم هم جایز نیست. این دلالت چیه؟ این دلالت التزامیه که فحوا نامیده میشه، اولویت گفته میشه. خب این مورد خدشه نیست، اینو از طریق عقل ما فهمیدیم، ولی هیچ اشکالی هم نداره و با این کمک عقل این معنا استنباط میشه. یا مثلا در دلالت تنبیه، اقتضا و اشاره، اینها هم به کمک عقل. مثلا فرض کن دلالت اقتضا چیه؟ دلالت اقتضا اون دلالتی است که مقصود متکلم هست و اگر این دلالت نباشد گفتار متکلم بیفایده و لغوه، باطله. مثلا میفرماید وسأل القریه. خب وسأل القریه، قریه که ازش سوال نمیشه، پس باید ما به حذف مضاف تفسیر کنیم، بگیم وسأل اهل القریه. حرمت علیکم امهاتکم، خود امهات که حرام نمیشه، منظور نکاح امهات دیگه. حرمت علیکم المیته، اکل میته حرام میشه. پس بنابراین اینجا هم به حکم عقل ما یک محذوفی رو در تقدیر گرفتیم و هیچ اشکالی نداره، یعنی با کمک عقل ما این آیه رو معنا کردیم. اینو میگیم تن اقتضا. در تنبیه دلالت مقصود متکلم هست، اما اگر اون دلالت نباشد اشکالی هم وارد نمیشه. مثل رموز و کنایات، فرض کنید آقا به رفیقش گفته که ساعت 10 مرا یادآوری کن، من باید مثلا مطالعه کنم. رفیقش سر ساعت 10 میگه الان ساعت 10، ساعت 10 هست، یک مدلول مطابقی داره، یعنی الان ساعت 10 مثلا. ولی مراد از این خطاب چیه؟ این که الان وقت مطالعه توست. این رمز و کنایه است. بسیاری از آیات از این قبیله، مثل مفاهیم جاهایی که کلمات بریده و حروف مقطعه هست، در ابتدای هر بعضی از سور این حروفه، اینها رمزه. یا مثلا می‌فرماید حتی تبع الحرب و اوزارها، در جنگ باید شما شدت به خرج بدید، گردن بزنید، اسیر کنید، حتی تبع الحرب و اوزارها. یعنی چی حتی تبع الحرب و اوزارها؟ آیا جنگ وزر داره، باری بر دوششه مثل انسانه؟ قطعا اینجوری نیست که جنگ یک موجودی باشه دارای یک باری که بار رو زمین بگذاره. خب این کنایه است دیگه. بله، و حتی تبع الحرب اوزارا، تا زمانی که جنگ وزر خودش رو زمین بگذاره، یعنی جنگ پایان پیدا بکنه، یعنی دیگه اون خلاصه. بله بارک الله. به این معنی نه غالب شدن نیست، اون گرماگرم جنگ تمام میشه دیگه. بله. خب ببینید این معنای مطابقی با اون مراد متفاوته. برخی از آیات هم از همین قبیله، منتها ما میفهمیم مراد از این حتی تزل هر اوزارا چه، اینو میگیم دلالت تنبیه. گاهی دلالت اشاره است. دلالت اشاره دلالت مقصود متکلم نیست، اما از کلام متکلم ما استفاده میکنیم. مثلا ما نمیدونیم اقل هم چند ماهه، آیهی میفرماید که و حمله و فصاله 30 شهرا، در آیه دیگر میفرماید و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. خب این 12 ماه حولین، 2 سال، 24 ماه شیر دادن رو از حمل و فصال و کم بکنیم میشه 6 ماه، پس اقل هم 6 ماه میشه. یا مثلا شب قدر چه شبی از ساله، که در بین فرمایش و فقها هم حرفای زیادی هست، حتی روایاتی هم داریم در مورد برخی از شبها. از خود قرآن ما میتونیم بفهمیم که شب قدر در ماه رمضانه، پس غیر از ماه رمضان سراغش رو نمیگیریم. درچه بعضی معروف مرحوم شهید اول از اول سال تا آخر سال هر شب رو احیا گرفته که شب قدر رو درک کرده باشه، حالا همچین همتی داشته. به هر حال در سوره مبارکه بقره می‌فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان قرآن نازل شده. در سوره قدر می‌فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب قدر قرآن نازل شد، در ماه رمضان قرآن نازل شد. پس این دو آیه به ما می‌فرمونه که شب قدر در ماه رمضان. اینو میگیم دلالت اشاره. پس دلالت اشاره مقصود مخاطب متکلم نیست، اما از این کلام، از یا از دو کلام در دو مقام ما میتونیم استفاده بکنیم. این استفاده عقلانی هیچ اشکالی نداره، اما عقل نظری در اینجا مردوده، چون در عقل نظری یعنی احکام عقل نظری اختلاف است، نیاز به برهان و مقدمات داره، چه بسا مقدمات موصله نباشه، مقدمات باطل باشه. لذا ما در استفاده از عقل سراغ این احکام نظری نخواهیم رفت. این هم نکته که لازم بود. نکته آخر این که در تفسیر طهارت روح لازمه، طهارت نفس و قلب لازمه. چرا؟ چون که تفسیر یعنی فهم کلام وحی، و کلام وحی چون از عالم قدس نازل شده که خود قرآن هم می‌فرماید فی لوح محفوظ، از لوح محفوظ نازل شده و پایین آمده، یا فی کتاب مکنون، از اونجا از مقام کتاب مکنون فرود آمده، یا لدینا فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در ام الکتاب بوده، در مقام لدینا و علی حکیم تنزل پیدا کرده. اگر انسان قدسی بشود میتونه این علوم قدسیه رو بفهمه، و الا مثل ظرف آلوده‌ای که غذای تمیز در او ریخته بشه اون غذا هم فاسد میشه. لذا بعضی از انسان ها نه تنها از قرآن بهره نمیبرن، بلکه لا یزید و ظالمین الا خسارا، خسارتشون افزون میشه. از این جهت طهارت نفس بسیار ضرورت داره. جناب شیخ سهروردی در حکمت الاشراقش میگه که کسی که میخواد این مطالب مرا بفهمد باید چله بگیره. خب اگر قرار هست که حکمت الاشراق جناب سهروردی با چله فهمیده بشه، قطعا به طریق اولا علوم قرآنی و وحیانی نیاز به یک دوره تهذیب، بلکه تا آخر اون من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، تا این مرحله تزکیه تطهیر نفس نباشد، اطلاع از این علوم قرآنی به صورت خیلی جزئی خواهد بود، و گاهی هم جهل مرکبه که در برخی از تفاسیر ما این جهل مرکب رو میبینیم. خب این نکاتی بود که من از باب مقدمه خدمت شما گفتم، دیگه کفایت میکنه. ما انشاءالله جلسه بعد میریم سراغ آیاتی که مربوط است به ماه رمضان و آنچه که مربوط ماه رمضانه، اگر انشاءالله توفیقی باشه. و سلام الله.